سلام و خوش اومدید. امروز قراره یه نگاه خیلی عمیق بندازیم به یک سری یادداشت فوق‌العاده جالب که به دستمون رسیده. موضوع اصلی یه مفهومه که شاید اولش یکم عجیب به نظر بیاد. قانون 72 ساعت برای تغییر هویت. اما چیزی که این یادداشت رو واقعا خاص میکنه زاویه دید نویسنده شونه. ایشون توی حوزه تکنولوژی و داده و الگوریتما کار میکنه و شباهت‌های خیلی عجیبی پیدا کرده بین این فرایند تحول انسانی و
نحوه کار سیستم‌های کامپیوتری.
دقیقاً مثل آپدیت شدن یه نرم افزار یا نمیدونم پایدار شدن یه مدل هوش مصنوعی، انگار داره برای تحول شخصی دیاگرام سیستمی میکشه.
دقیقاً همینطوره و هدف ما هم امروز اینه که این دیاگرام رو با هم باز کنیم. میخوایم ببینیم این چرخه سه مرحله چیه و چطور از دید این نویسنده هویت درونی ما قبل از دنیای بیرونی تغییر میکنه. قراره بفهمیم این ایده اصلا از کجا اومده و چطور میشه از این نگاه مهندسی طور برای موضوع کاملا انسانی به شکل عملی استفاده کرد.
خب بیاین از ایده اصلی شروع کنیم. نویسنده میگه هر تغییر بزرگ، هر تصمیم مهمی قبل از اینکه توی دنیای واقعی دیده بشه، یه چرخه پردازش درونی رو طی میکنه. و به طور استعاری اسمش رو گذاشته چرخه 72 ساعته. ولی چرا 72 ساعت؟ این عدد خیلی مشخصه. آیا پشتش علم خاصی هست یا صرفاً یه استعاره است؟
سوال خیلی خوبیه و نویسنده هم سریعاً اینو روشن میکنه که این عدد کاملاً استعاریه. این عدد برای یه فرایند سه مرحله‌ای به کار رفته. ایشون که تجربه یه مدیریت پروژه‌های بزرگ نرم‌افزاری رو داشته، میگه این فرایند براش خیلی شبیه به مایگریشن دیتابیس در آخر هفته است.
مایگریشن دیتابیس در آخر هفته؟ چه جالب.
آره، روز اول یعنی جمعه مرحله آماده سازی و کاشت سیستم جدیده. روز دوم شنبه روز هرج و مرج و قطعی هاست، جایی که سیستم قدیمی خاموش میشه و همه چیز به هم ریخته به نظر میاد.
آها.
و روز سوم یک شنبه روزیه که سیستم جدید پایدار شده و آماده کار در روز دوشنبه است. این 72 ساعت نماد همین سه مرحله تولد، مرگ و تثبیته.
چه تشبیه فوق‌العاده‌ای. یعنی هر تغییری یه فاز آشوب و به هم ریختگی داره. خب پس بریم سراغ فاز اول این چرخه. نویسنده اسمش رو گذاشته ریشه زنی فرض جدید. توی یادداشتا گفته شده این مرحله وقتی شروع میشه که شما واقعا قبول کنید خواستتون انجام شده. این یعنی چی؟ یعنی فقط تظاهر کنیم یا خودمونو گول بزنیم؟ این بخشش برای من کمی گنگه.
اتفاقا این کلیدی ترین نکته است و نویسنده هم خیلی روش تاکید داره. میگه این اصلا تظاهر یا تفکر مثبت الکی نیست. ببین، فرق بزرگی هست بین آرزو کردن یه چیز و فرض کردن اون چیز به عنوان یه حقیقت درونی.
آها.
این یه تغییر هویت در سطح ذهنه. نویسنده اینجا یه داستان جالب از اولین استارتاپش تعریف میکنه. میگه ماها روی یه محصول کار کرده بودن ولی همش در حالت امیدواری موفق بشیم بودن.
درسته، یه حالت انفعالی.
دقیقاً. تا اینکه یه روز به تیمش میگه از امروز ما دیگه یه استارتاپ در حال تلاش نیستیم. ما شرکتی هستیم که این مشکل رو حل کرده. حالا بیایید مثل همچین شرکتی رفتار کنیم. میگه همون لحظه تغییر فرض انرژی کل تیم عوض شد.
عجب.
پس این مرحله ساختن یه الگوی هویت جدیده، نه تکرار کردن آرزوها.
فهمیدم. پس این یه تصمیم آگاهانه است برای تغییر دیدگاه. خب بعد از این مرحله اول که فرض جدید رو کاشتیم، چی میشه؟ اینجا جاییه که همه چیز باید خوب پیش بره، درسته؟
دقیقاً برعکس. و اینجا جاییه که به قول شما بس واقعاً جالب میشه. مرحله دوم که نویسنده به عنوان دردناکترین و حیاتیترین بخش توصیفش کرده، اسمش هست مرگ نسخه قبلی.
مرگ انسان قدیمی؟
آره، یا مرگ انسان قدیمی. راستش منم اولین بار این عبارت رو خوندم به نظرم کمی اغراق‌آمیز اومد.
آره، مرگ انسان قدیمی یکم سنگینه. انگار داری یه فیلم درام میبینی.
دقیقاً. ولی تشبیه فنی که نویسنده به کار میبره این موضوع رو کاملا روشن میکنه. اون این مرحله رو به لحظه ای تشبیه میکنه که شما یه سرور قدیمی رو از مدار خارج میکنید تا
سرور جدید رو جایگزین کنید.
همینه. برای چند دقیقه یا حتی چند ساعت یه خلأ وحشتناک به وجود میاد. سیستم قدیمی خاموشه ولی سیستم جدید هنوز کاملا بالا نیومده و پایدار نشده.
و اون لحظاتی که پر از استرس و شوکه.
آره، و این حس که نکنه همه چیز رو خراب کردم. نویسنده میگه این مقاومت‌ها، این ترس‌ها و شک‌ها دقیقاً همون حس خلأ هستن. اینها نشونه شکست نیستن، بلکه نشونه این هستن که سیستم قدیمی واقعاً داره خاموش شدنه.
تا جای خودش رو به سیستم جدید بده. وای، این فوق‌العاده است. یعنی اون لحظه‌ای که شما بیشتر از همیشه میترسید و شک دارید، دقیقاً همون لحظه‌ایه که باید ادامه بدید. نویسنده توی یادداشتاش یه خاطرم از همین موضوع تعریف میکنه، درسته؟
بله، یه خاطره خیلی واضح. تعریف میکنه که توی یکی از پروژه هاشون روز دوم بعد از لانچ یه فیچر جدید، یه باگ بزرگ همه چیز رو از کار انداخت. تیمش کاملا وحشت کرده بود و فکر میکردن پروژه شکست خورده.
کاملا قابل درکه.
اما اون لحظه یاد همین مفهوم میفته و به تیمش میگه بچه ها، این شکست نیست. این همون هرج و مرج روز دومه. این یعنی داریم درست پیش میریم.
عجب، یعنی اون بحران رو تبدیل کرد به یه نشونه مثبت.
دقیقاً. این تغییر دیدگاه، اون لحظه پر استرس رو تبدیل به یه نقطه تایید برای کل تیم کرد. اونا به جای تسلیم شدن، با انرژی بیشتری مشکل رو حل کردن و فیچر جدید با موفقیت بالا اومد.
پس اگه از این مرحله آشوب و ترس جون سالم به در بریم، به کجا میرسیم؟ قاعدتاً باید به آرامش برسیم دیگه.
دقیقاً. میرسیم به 24 ساعت آخر، یعنی تثبیت و رسوب هویت جدید. این مرحله، مرحله پذیرش کامله.
یعنی دیگه لازم نیست برای باورش تلاش کنی.
درسته. دیگه تظاهر نمی کنی. هویت جدید اونقدر در شما جا افتاده که انگار همیشه همین بودی. کاملاً طبیعی میشه.
مثل وقتی که یه مهارت جدید یاد میگیری، مثلا رانندگی. اوایلش به همه چیز فکر میکنی. کلاچ، دنده، آینه. ولی بعد از مدتی فقط رانندگی میکنی. جزی از وجودت میشه.
بهترین مثال همینه. نویسندم دوباره به دنیای هوش مصنوعی برمیگرده. میگه مثل این میمونه که شما اول دیتای جدید رو به یه مدل AI میدید.
که میشه مرحله اول.
آره. بعد مدل شروع میکنه به تنظیم کردن خودش و شاید خروجی‌های عجیب و غریب بده.
اما مرحله دوم، آشوب.
همینطوره. و در نهایت مدل پایدار یا کانورج میکنه و خروجیاش کاملا طبیعی و منطقی میشن که میشه مرحله سوم. ذهن ما هم در این فرایند هویت جدید رو به حالت پیشفرض و طبیعی خودش تبدیل میکنه.
خب این ایده ها خیلی جالبن، ولی از کجا اومدن؟ نویسنده که اینها رو از خودش ابدا نکرده، توی یاد داشتن به یه منبع الهام هم اشاره میکنه.
درسته. ریشه این تفکرات برمیگرده به آموزه های شخصی به نام نویل لنسلات گادارد.
نویل گادارد.
بله. یه شخصیت خیلی جالب در اوایل قرن بیستم که اول کارش رقصنده و بازیگر تئاتر بوده و بعداً به یه معلم متافیزیک خیلی تاثیرگذار تبدیل میشه. اون بیش از 10 کتاب نوشته که معروفترینش شاید کتاب کوتاه ولی عمیق احساس راز باشه.
پس این ایده فرض کردن خواسته به عنوان حقیقت از آموزه‌های اونه؟
بله، کل فلسفه نویل گادارد روی یه اصل بنا شده. تخیل انسان تنها نیروی خالق در زندگی اوست. اون معتقد بود ما با تصورات و احساسات درونیمون دنیای بیرونی رو شکل میدیم.
جالبه.
و این ایده چرخه 72 ساعته هم برداشته مدرن و سیستماتیک از همین تفتره که میگه هر چیزی اول باید در تخیل و احساس شکل بگیره تا بعد در دنیای بیرون متجلی بشه.
خیلی خوب، پس با این پیش زمینه بیایم ببینیم چطور میشه از اینها به شکل عملی استفاده کرد. نویسنده یادداشت‌ها به یه جمله کلیدی 6 کلمه انگلیسی اشاره می‌کنه که میگه کل این فلسفه رو برای اون خلاصه کرده. I am the source of all abundance. یعنی من سرچشمه تمام فراوانی هستم. این جمله چه مفهومی پشتشه؟
این جمله 3 تا نکته خیلی عمیق رو در خودش داره که نویسنده اونها رو برای ما باز کرده. نکته اول اینه شما سرچشمه اید، نه دریافت کننده.
سرچشمه، نه دریافت کننده.
آره، این یعنی به جای این که از دنیا چیزی بخواهید و منتظر باشید به شما داده بشه، باید خودتون رو منبع خلق ارزش ببینید. این دیدگاه کاملا دنیا رو براتون برعکس میکنه. از حالت منفعل به حالت فعال میرید.
نکته دوم چی؟ این یکی به نظرم خیلی کلیدیه. میده دنیا بازتاب هویت شماست، نه پاسخگوی درخواست‌های شما. و اینجا از یه تشبیه فنی دیگه استفاده میکنه، API.
آره، این تشبیه فوق‌العاده است. نویسنده میگه خیلی ها فکر میکنن دنیا مثل یه API نرم‌افزاریه. برای کسانی که آشنا نیستن، API مثل منوی یه رستوران برای کدنویساست. شما یه درخواست مشخص میفرستید. مثلا اطلاعات کاربر شماره 123 رو به من بده و یه جواب مشخص دریافت میکنید. اما نویسنده میگه دنیا اینطوری کار نمیکنه.
پس چطور کار میکنه؟
دنیا یه آینه است. درخواست شما رو جواب نمیده، بلکه هویتی که شما از خودتون ساطع میکنید رو بهتون بازتاب میده. پس اگه هویت شما من یه فرد نیازمندم باشه، دنیا شرایطی رو بازتاب میده که نیازمندی شما رو تایید کنه.
و نکته سوم که شاید از همه مهمتر باشه؟
نکته سوم اینه، قدرت در احساس طبیعی بودنه، نه در تکرار. یعنی شما نباید این جمله رو هی تکرار کنید تا باورش کنید.
پس چی؟
باید اونقدر روی هویت درونیتون کار کنید تا این جمله براتون مثل یه حقیقت بدیهی حس بشه. مثل اینه که بگید من نفس میکشم. شما برای باورش تلاش نمی کنید. این فقط یه واقعیته. وقتی من سرچشمم به این سطح طبیعی بودن برسه، اون وقته که طبق این دیدگاه همه چیز تغییر میکنه.
با تمام این تفاسیر، نویسنده در نهایت این مفاهیم رو برای خودش به یه قانون عملی 4 مرحله‌ای تبدیل کرده که به نظرم خیلی کاربردی و سرراسته. میتونیم اونها رو با هم مرور کنیم؟
حتما. مرحله اول اینه، خواستم را انجام شده فرض کنم. تأکید روی کلمه انجام شده است.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی در حالت ذهنی کسی زندگی کنم که به اون خواسته رسیده، نه کسی که در مسیر رسیدن به اونه. این یه تغییر ظریف ولی اساسیه.
مرحله دوم پذیرش همین چرخه 72 ساعته به عنوان یه فرایند سیستمیه. یعنی بدونی که روز اول کاشته، روز دوم آشوبه و روز سوم تثبیته.
درسته. این درک باعث میشه وقتی به مرحله آشوب و شک میرسی، ناامید نشی.
که این دقیقا به مرحله سوم وصل میشه. مقاومت‌ها، شک‌ها و ترس‌ها رو نشانه درست بودن مسیر ببینم، نه دلیلی برای تسلیم شدن.
این به نظرم قدرتمندترین تغییر نگرش در کل این یادداشت است. یعنی به جای فرار از حس بد، ازش به عنوان یه نشانه مثبت استقبال کنین.
و در نهایت مرحله چهارم که شاید سخت‌ترین بخش کاره.
بگو.
در تمام این مدت تنها وظیفه من ماندن در هویت جدید در احساس و رفتارم است. یعنی تمرکز اصلی باید روی حفظ اون حالت درونی جدید باشه، نه اینکه در دنیای بیرون دست و پا بزنیم و سعی کنیم چیزی رو به زور تغییر بدیم.
دقیقاً. کل کار درونیه. دنیای بیرون طبق این دیدگاه فقط نتیجه اون کار درونیه.
پس اگه بخوایم یه جنبندی نهایی از این یادداشت داشته باشیم، پیام اصلی اینه: دنیا به خواسته های ما جواب نمیده، به این جواب میده که ما کی هستیم. هویت ماست که مهمه.
و تغییر این هویت یه اتفاق جادویی و تصادفی نیست، بلکه یه فرایند مهندسی شده درونیه که مراحل مشخصی داره: کاشت، آشوب و تثبیت. درک این فرایند به ما این قدرت رو میده که در سخت‌ترین مرحله، یعنی مرحله آشوب، دوام بیاریم.
و حالا یه سوال برای این که با خودتون همراه داشته باشید و کمی در موردش فکر کنید. با توجه به این ایده که دنیا آینه هویت شماست، یه فرض کوچیک، یه باور درونی که در مورد خودتون دارید، چه مثبت و چه منفی، که به طور مداوم و روزمره بازتابش رو در زندگیتون میبینید چیه؟ این یادداشت‌ها روی تغییرات بزرگ تمرکز داشتن، اما این بازتاب‌های کوچک و دائمی چطور؟ شاید اونها سرنخ‌های مهمی درباره هویت فعلی ما باشن.